الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در آخر بحث لباس مشبوک دو مطلب بنا بود مطرح بشود. مطلب اول راجع به استصحاب عدم ازلی بود که مطرح کردیم. مطلب دوم راجع به فرمایش آی خویی است که به تبع مرحوم نائینی در اینجا ضابطه براءت در شبهات موضوعیه رو مطرح کردند. ضابطه براءت در شبهات موضوعیه اینه که شک برگرده به مقام جعل، در سعه و زیغ جعل شارع شک بکنیم. براءت جاری میکنیم از جعل موسع و تکلیف زائد. اما اگر شک برگرده به مرحله امتثال بعد از علم به تکلیف، این مجرای قاعده اشتغال میشه. مرحوم آقای خویی فرموده که ما شبهه مصداقیه رو 6 قسم میکنیم. قسم اول اینه که تکلیف وجوبی باشد و موضوعی نداشته باشد بلکه متعلق داشته باشد، مثل تجب الصلاة یجب الذکر. امر شدیم به یک فعل، طبعا امر میشیم به صرف الوجود فعل. خب شک میکنیم این صرف الوجود رو اتیان کردیم یا نه، قاعده اشتغال جاری است. مثلا یجب الذکر، ما نمیدونیم این کلام، چون عربی خوب مسلط نیستیم، نمیدونیم این کلام ذکر خداست یا ذکر خدا نیست. خب نمیتونیم اکتفا کنیم به این کلام، چون نمیدانیم این کلام ذکر خداست. قاعده اشتغال میگه شما یقین دارید واجب بود براتون صرف الوجود ذکر خدا. الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقین. قسم دوم این هست که تکلیف تحریمی باشد و متعلق دارد، باز هم موضوع ندارد، مثل یحرم الکذب. یحرم الکذب حکم تحریمی است روی عنوان کذب، موضوع ندارد. بعد توضیح خواهیم داد اقسام دیگر موضوع دارند. خب معنای یحرم الکذب اینه که کل ما کان ینطبق علیه الکذب فهو حرام. شک میکنیم این کلام کذب برش منطبق است یا نیست، براءت از حرمتش جاری میکنیم. بله اگر بدانیم این کلام کذب است، احتمال می دهیم اگر فلان مجلس برویم این کلام از ما صادر بشود، اینجا جای براءت نیست، چون ما شک نداریم در این که این کلام کذب است. جایی براءت جاری است که شک داریم که عنوان کذب بر این کلام منطبق است یا منطبق نیست. اما بدانیم عنوان کذب بر این کلام منطبق است، احتمال می دهیم که این کلام کاذب از ما صادر بشود. اگر استصحاب استقبالی رو جاری بدانیم که وابستهی استصحاب میکنیم لا یستر من الکذب، و الا از حالا بهتون بگیم اونهایی که استصحاب استقبالی رو قبول ندارن باید قاعده اشتغال جاری کنن. آقای خویی مثال میزنن میگن مولا اگر بگه یحرم النوم، شما احتمال میدید اگر دراز بکشید خوابتان ببره. استصحاب استقبالی رو قبول داری، استصحاب میگه که شما الان که خواب نیستید تا آخر هم خواب نخواهید رفت. خب استصحاب محرز امتثال است دیگر. الاشتغال یقینی یقتضی امتثال یقینی، امتثال یقینی ام از امتثال وجدانی است امتثال تعبدی. چجور شما استصحاب میکنید بقاء وضو را، اکتفا میکنید به نماز در این حال امتثال تعبدی حاصل شد. حالا در اینجا هم استصحاب میکنید عدم تحقق نوم را، احراز تعبدی میکنید امتثال یحرم النوم را. بله، چون استصحاب استقبالی میگه که شما هرگز نخواهید خوابید. عقل میگه الاشتغال الیقینی یقتضی امتثال الیقینی علام من التعبدی اول وجدانی، دیگه اینم امتثال تعبدی امتثال تعبدی است. تعبدن یعنی بنا بگذار آثار. شما حجت دارید بر عدم نوم در آینده. عقل بیشتر از این میخواست که شما حجت پیدا کنید بر امتثال خطاب یحرم النوم. استصحاب میگه من حجتم بر عدم نوم در آینده. حالا یک وقت اماره ای دارید، اما خوف نوم کی میگه اماره است؟ خوف ضرر، خوف ضرر میگن اماره عقلائیه است. حالا اماره عقلائیه مؤذر است که با خوف ضرر انسان میتونه تکلیف را ترک کنه، یا خوف یا اماره منجزه هم هست که در موارد خوف ضرر انسان نمیتونه مرتکب بشه. این محل بحثه، ولی به هر حال خوف ضرر اماره عقلائی است یا اماره شرعی است از روایات استفاده کردیم. اما هر خوفی که اماره نیست. خوف تحقق نوم کجا طریق عقلائی است؟ دلیل نداریم که خوف هر چیزی طریق عقلائی است به تحقق آن. بله، کسانی که استصحاب استقبالی رو قبول ندارن باید طبق قاعده اشتغال دراز نکشن، چون شارع گفته یحرم النوم. براءت از چی میخوان جاری کنن؟ این همون مطلبی است که ما هم قبلا عرض میکردیم. خوف، بله، خوف ضرر جسمی، خوف ضرر محرم. حالا خوف ضرر غیر محرم هم اماره مؤذره هست. آها، انحراف از اصل دین این مخالف امر به حفظ دینه. ما از ادله استفاده کردیم باید انسان حفظ کنه دین خودش رو. حفظ یعنی از جاهای ناامن آدم دوری کنه. مثلا میگن احفظ ولدک، این خانم خب بچه رو گذاشت تو کوچه سر زور، آقا ساعت 3 اومده مینه بچه تو کوچه داره بازی میکنه، میاد خونه میگه خانم مگه نگفتم بچه رو حفظ کن؟ میگه الحمدلله خدا حفظش کرده. میگه خدا حفظش کرده، اما تو وظیفه داشتی حفظش کنی، رهاش کردی تو خیابان. حالا اتفاقا حادثه‌ای براش پیش نیومد، اما تو حفظ نکردی، تو مأمور به حفظ بودی. حفظ یعنی کاری که ناامن بکند اون شی را که باید حفظ کنیم انجام ندیم. در مورد اساس دین ما مأمور به حفظیم. آقای خویی می فرماد در فرج ما مأمور به حفظیم. اگر خوف داریم با دیدن فیلم های مبتذل، با نظر محرم به زنا کشیده بشود، خود وجوب حفظ الفرج من الزنا میگه نباید این راه رو برید. ولو اتفاقا هم مبتلا نشه این شخص، گناه کرده، خلاف کرده، یحفظ و فروجه هم را استصحاب هم که مثبت حفظ نیست، چون اصلا معنی حفظ اینه که چیزی که خوف داری از آن انجام نده. بله؟ در کجا؟ در کجا قبول نکردیم؟ حالا آی خویی اینجور فرمود، ما مثال از آی خویی زدیم دیگه، اما حفظ دین که مسلم هست، که واجب هست انسان دین خودش را حفظ کنه. حالا خیلی دیگه بحثمون عرض شود خدمتون که میره به سمتهای دیگر، اما در مطلق محرمات که دلیل نداریم بر حفظ. یحرم النوم، نگفت احفظ نفسک من النوم. قسم سوم اینه که تکلیف هم متعلق داره هم موضوع، و ضمناً موضوع شخصی است نه کلی. موضوع اونی است که وجودش دخیل در ثبوت حکم. در قسم اول و دوم موضوع نداشتیم، متعلق داشتیم. مثلا یحرم الکذب، وجود کذب که دخیل در حرمت کذب نیست، اصلا حرمت کذب میاد تا کذب موجود نشه. اما در قسم سوم موضوع داریم، یعنی باید این موضوع موجود باشه تا حکم فعلی باشه. و در این قسم سوم موضوع شخصی است، مثل قبله. قبله یعنی کعبه. وجود کعبه موضوع شخصی است برای وجوب نماز به طرف کعبه. و گاهی هم همین موضوع شخصی موضوع یک تکلیف تحریمی است. وجود قبله موضوع است برای حرمت استقبال آن در هنگام تخلی. یا مثلا عرفات، عرفات موضوع شخصی است، عرفه، سرزمین عرفات، هم موضوع است برای وجوب وقوف، هم موضوع است برای حرمت افاضه از عرفات قبل از غروب آفتاب روز نهم. خب اگر تکلیف وجوبی باشه قاعده اشتغال جاریه دیگه. نه، شرط فعلیت. اساساً مرحوم آقای خویی که میگه که در این قسم سوم و قسم‌های بعدی میگه متعلق موضوع داشته باشد، مراد از موضوع یعنی مراد اون چیزی است که حالا فعلا مراد اینه که وجودش دخیل در فعلیت حکمه. اما گاهی متعلق متعلق دیگری دارد، یعنی متعلق متعلق داریم ولی اون موضوع نیست. مثلا شارع اگر به ما بگه که باید آب دوغ بخوری، مثلا ما آب داریم، ماست هم داریم، آب دوغ نداریم، نمیگه اگر آب دوغ موجود بود آن را بخور، نه، میگه باید آب دوغ بخوری تا این مشکل فرض کنید که ناراحتی معدت بعد از این غذا برطرف بشه. خب باید بلند شی، آب رو ورداری، ماست رو هم ورداری، هم بزنی بشه دوغ. این میشه متعلق المتعلق. این موضوع نیست، این موضوع نیست. موضوع اونیست که میگن اگر موجود بشود این حکم هست. خب پس قبله موضوع است برای وجوب نماز. قاعده اشتغال میگه که باید احراز کنی که نماز به طرف قبله خوندی، اما در حکم تحریمی چون انحلالیه براءت جاریه. نتیجه این میشه شما در مثال عرفات برای وقوف باید احراز کنی که این جایی که وقوف میکنی عرفاته. آقا من همینجوری اصل براءت جاری کنم، وقوف کنم در این مکان مشکوک. اگر این مکان به نحو شبهه مفهومیه مشکوکه، مثلا دامنه جبل الرحمه نمیدونم جز عرفات هست یا نیست، خب بحث دیگری است. ما فعلا بحث شبهه مصداقیه میکنیم نه شبهه مفهومیه. اما اگر شبهه مصداقیه است، اصلا من نمیدونم اینجا کجاست، و الا من میدونم نیمی از مسجد نمره در عرفات داخل در حد عرفات، نیمی از آن خارجه. من نمیدونم در اون نیمی که به سمت عرفات است ایستادم یا در اون نیمی که به سمت خارج عرفاته. خب اینجا قاعده اشتغال میگه قف به عرفات، اما حرمت افاضه انحلالیه. کل ما صدق علیه الخروج من عرفات قبل الغروب فهو حرام. خب من نمیدونم آیا بر این کار من که آمدم چند قدم بیرون در این مکان مشکوک قرار گرفتم صدق میکنه عنوان خروج من عرفات قبل الغروب تا حرام باشه یا صدق نمیکنه. شک که در تکلیفه زائد داریم دیگه، یعنی شک داریم که آیا اون حرمت خروج من عرفات قبل الغروب منطبق بر این کار ما هست و این کار ما مصداق خروج من عرفات قبل الغروب هست یا نیست براءت جاری میکنیم. بله یک وقت به اشتباه نیفتید، در مثال تخلی ما میخواییم براءت جاری کنیم، ولی مشکل اینه که علم اجمالی داریم یکی از این چهار طرف قبله است. بله اگر یک طرف اصلا امکان نداره به طرفش تخلی کنیم، امکان عقلی نداره، تو قطار اصلا بخواد این آقا تخلی کنه فقط میتونه به همین سمتی که دستروی قطار هست تخلی کنه، امکان تخلی به سمت دیگر نیست، یا حداقل امکان تخلی به یکی از چهار سمت نیست. بله بله اونجا براءت جاری، براءت از حرمت تخلی به این سمت این سمت این سمت. اما معمولا آدم میتونه به چهار طرف تخلی کنه تا همون دستشویی قطار بچرخه، خودش بچرخه از باب احتیاط. به خاطر این علم اجمالی ما میگیم علم اجمالی داره که تخلی به یکی از این چهار سمت حرام است، باید احتیاط کنه اونقدر خودش رو نگه داره تا دیگه قطار یک ایستگاهی بیسته. بله قسم چهارم اینه که متعلق موضوع داره و موضوعش کلیه. پس قسم چهارم هم دقت کنید، متعلق ما موضوع داره و موضوعش
کلیه.
ضمناً این تکلیف به نحو صرف الوجوده. مثل چی؟ مثل اکرم عالما. موضوعش چیه؟ وجود عالم، وجود طبیعی عالم. حکم چیه؟ صرف الوجود اکرام عالم. خب در اینجا معلوم قاعده اشتغال جاری میشه. چطور؟ یک وقت شک داری در اصل وجود عالم، احتمال میدی اصلا عالمی دیگر نداریم، اصلا عالمی نداریم، استطال بقای وجود عالم هم جاری نشود. خب بله، اونجا شک در اصل تکلیف میکنیم. یه وقت میدونیم عالم داریم، پس موضوع اذا وجد عالمون فاکرم عالمان، اذا وجد عالمون محرزه، پس تکلیف فعلی است. خب ما شک میکنیم زید عالمه یا نه، قاعده اشتغال جاری میشه دیگه، قاعده اشتغال جاری میشه دیگه، چون اصل وجود عالم فعل جمله محرزه، شارع حکم فعلی کرده اکرم عالمان. شک میکنیم اگه این زید مشکوک العالمیه رو اکرام کنیم، اکرم عالمان رو امتثال کردیم، یعنی قاعده اشتغال جاری میشه. میگه باید احتیاطاً فرد یقینی از عالم رو اکرام کنیم. مرحوم نائینی فرموده که توزع بالما از این قبیله، اذا وجد ماء فتوزع به ماء، اگر آب داری با یک آبی وضو بگیر، صرف الوجود دیگه. اگر اصل وجود آب محرزه، باید قاعده اشتغال جاری کنی که از آب یقینی وضو بگیری. اما اگه اصل وجود آب محرز نیست، اصلا امکان داره شما آب نداشته باشی. اینجا مقتضای قاعده براءت از وجوب وضوعه، چون شک که در وجود موضوعش که اذا وجدت الماء فتوضع بماء، در اصل وجود آب شک داری. این که در روایت میگه مسافر به اندازه پرتاب دو سهم، حالا هرچه قلوتن او قلوتن، بره بگرده، این تعبد خاصه، ولی اگه ما بودیم مهدیم اصل براءت جاری میکنیم. خب این اشتباه آقا. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی داریم. یه وقت استثاب میگه لا یجد الماء، خوبه. یه وقت استثاب نداریم، شک داریم در وجود آب، خب علم اجمالی میگه یا بر تو وضوع واجب است یا تمام. اینجا جای براءت نیست که. شک در تکلیف به نوع شبه بدویه نیست که. اگه استصحاب نگه انت فاقدون للما، چجور من براءت از وجوب وضوع جاری کنم؟ خب تعارض میکنه با براءت از وجوب تیمم و مقتضای علم اجمالی احتیاطه. خب قسم پنجم، استصحاب. استصحاب حالت سابقه میگه لا تجد الماء یا نه؟ نه، استصحاب اگر بگه انت لست بواجد للماء، که استصحاب میگه وضو واجب نیست و تیمم واجبه، میگه اصل موضوعیه، رفتی به براءت از وجوب وضو نداره. مرحوم نائینی فرموده اگر ما نبود دلیل طلب ما در شک در وجود ما، میگفتیم براءت از وجوب وضو جاریه. این مطلب ایراد داره، چون براءت از وجوب وضو با براءت از وجوب تمام تعارض میکنه، چون علم اجمالی داریم به وجوب احدهما. قسم پنجم چی؟ نه دیگه، گفتیم در این قسم چهارم یه وقت شک داری در اصل وجود آب، اینجا فی حد ذاته براءت از وجوب وضو جاری است، ولی چون علم اجمالی داری به وجوب وضو یا وجوب تیمم باید احتیاط کنی. یه وقت اصل وجود آب رو میدونی، نمیدونی این مایع آب یا نه، به نفع شبه موضوعیه. خب اینجا قاعده اشتغال جاریه دیگه، چون اصل وجوب وضوء بالماء به نفع صرف الوجود محرز است، الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی. ولذا با آبی که مشکوک مضافه و استصحاب نمیگه مطلق است، بله قطعا نمیشه وضوع گرفت. قسم پنجم اینه که متعلق ما موضوع کلی داره، ضمناً موضوع ضمناً این حکم ما صرف الوجودی نیست. این هم قسم پنجم، متعلق ما موضوع کلی داره. نه دیگه، ضمناً حکم ما صرف الوجودی نیست، مثل اکرم کل عالمه یا لا تشرب الخمر. خب متعلق ما موضوع داره دیگه، در اکرم کل عالم موضوع چیه؟ عالم. در لا تشرب الخمر موضوع چیه؟ خمر. ضمناً حکمم صرف الوجودی نیست، انحلالی است. اکرم کل عالم لا تشرب الخمر. حالا خب روشنه که در اینجا شک بکنیم این زید عالمه یا نه، براءت از وجوب اکرام جاری میکنیم. شک کنیم این مایه خمر یا نه، براءت از حرمت شربش جاری میکنیم. اگر حکم انحلالی است، موضوع هم کلی است، خب موضوع هم انحلالی میشه دیگه. مرحوم نائینی فرموده میدونی چرا براءت جاریه تو این قسم پنجم؟ چون شک که در ثبوت تکلیف داریم. چرا؟ برای اینکه شک که در تحقق موضوع آن داریم. شارع گفته اذا وجد عالمون فیجب و اکرامو، شک در این که این زید عالم است یا نه مساوی است با شک در تحقق وجوب اکرامش. شارع فرموده اذا وجد خمرون فیحرم شربه، شک کنیم این مایه خمر است یا نه، یعنی شک میکنیم در فعلیت حرمت شربش، برای این براءت جاری. آی خوی فرموده نخیر، در اکرم کل عالم من قبول دارم، شک که در عالم بودن زید منجر میشه به شک که در فعلیت تکلیف، اما در لا تشرب الخم من قبول ندارم. لا تشرب الخم معتقدم در اینجا خم متعلق المتعلقه، اصلا موضوعی که شما فکر میکنید نیست که اذا وجد الخم فیحرم شربه. نخیر، لا تشرب الخمر فعلیت حرمت شرب خمر بعد از وجود خمر نیست، خمرم موجود نباشه فعلی حرمت شرب خمر، یعنی براءت از حرمت شرب این مایه به خاطر این نیست که حرمت شرب بعد از وجود خمر میاد، نه، مثل براءت از حرمت اخبار به این خبر هست که شک دارم کذب یا نه. اونجا چی میگفتید؟ اونجا که نمیگفتید که باید کذب موجود بشود تا حرام بشود، اونجا میگفتید الکذب و حرام معناش اینه کل ما ینطبق علیه انه کذب فلا توجده. اینجا میگیم کل من طبق علیه انه شرب الخمر فلا توجده، شک داریم شرب این مایه شرب الخمر یا نه، براءت از حرمت شرب این مایه جاری میکنیم، مثل براءت از حرمت اخبار به یک خبری که مشکوک الکذبه، اونجا که اصلا متعلق و المتعلق نداشتیم، هیچ فرقی بین الکذب و حرامون و شرب الخمر حرامون نیست. خمر در واقع موضوع نیست، متعلق و المتعلقه. چطور؟ آقای خویی میفرماد ببینید، چرا شارع بیاد بگه که اذا وجد الخمر فیحرم شربه؟ چرا اینجور بگه؟ نخیر آقا، همین الان بر شما شرب خمر حرام است. میگید آقا اثر نداره، حالا که خمری در کار نیست. آقای خویی میگه اثرم براش درست میکنم. شما میتونید خمر ایجاد کنید و اگر بدانید بعد از ایجاد خمر مجبورتون میکنم به شرب خمر. اگر شما خم درست کنید تو این آزمایشگاه، میخواید ازش دارو تهیه کنید، تا خمر ایجاد کردی، رئیس اون آزمایشگاه که یک صهیونیسته میاد، چون میبینه شما مسلمان ملتزمی هستی، میگه باید این خمر را بخوری. آقای خویی میگه طبق نظر مرحوم نائینی که اذا وجد الخم فیحرم و شربه، باید بگیم اشکالی نداره. اون وقتی که شما داری خم رو ایجاد میکنی که فعلیت پیدا نکرده حرمتش، بعدم که خم رو ایجاد کردی که مجبورت میکنم به شرب خمر. مثل این میمونه که شما قبل از اذان ظهر آبو بریزی زمین، میگه هنوز که اذان ظهر نشده واجب نیست نماز، بعدم که اذان ظهر میشه من فاقد الماء. ولی من آقای خویی میگم نمیشه در لا تشرب الخمر. چرا؟ میگه دلیل نداریم بگیم اذا وجد الخمر فیحرم شربه. نه، الانم که خمر نیست حرام است بر شما شرب خمر، حرام فعلی است. کمان که کذب حرام است، قبل از وجود کذب شرب خمر هم حرام است. قبل از وجود خمر و قبل از وجود شرب، بله، کل من طبق علیه انه شرب الخمر فهو حرام، هر چیزی که عنوان شرب الخمر بر اون منطقه حرامه. آقا پس الان شما خطاب فعلی داری که لا تشرب الخمر، امتثال این خطاب به این است که ایجاد خمر نکنی. مثل که بعد از وقت شما آب رو بریزی زمین، چون اگه بعد از وقت میخوای آب رو بریزی زمین نمیشه، چون تکلیف فعلی است، باید نماز با وضو بخونی، آب داری باید آب رو نریزی زمین، فرق میکنه با آب ریختن زمین قبل از وقت. اینجا اگر میگفت اذا وجد الخمر فلا تشربوا، هم همینو میگفتیم، ولی چون نگفته اذا وجد الخمر فلا تشربوا، بله ربطی به براءت نداره، ما براءت جاری میکنیم چون شک داریم در انطباق عنوان شرب الخمر بر شرب این مایه مشکوک، براءت جاری میکنیم، اما نه به خاطر حرف مرحوم نائینی که وجود الخمر دخیل است در در فعلیت حرمت شرب و قبل از وجود خمر شرب خمر حرام نیست، اونو قبول نداریم. نه، آقای خویی میگه، آقای خویی میگه در مثال اکرم العالم که خب بله اونجا چون ما اولا ایجاد عالم نمیتونیم بکنیم، چه بسا برفضم ایجاد بکنیم، قطعا مصلحت ملزمه در این نیست که ایجاد عالم بکنیم، مصلحت ملزمه در این که عالمی که موجود است اکرام کنیم. اما در مثال حرمت شرب خمر مفسده داره، چه خمر موجود باشه چه نباشه، شرب خمر فعل قبیحه، منتها خمری که موجود نباشه خب ایجاد نمیشه شرب خمر تا خمر موجود نباشه، یعنی شرب خمر متصف به مفسده ملزمه، منتها برای وجود این کار حرام و قبیح خب مقدمه هست، نیاز دارد که ما خمر رو ایجاد کنیم. اتصاف شرب خمر به مفسده متوقف بر وجود خمر نیست،
مثل اتصاف ضرب یتیم به ظلم. ضرب یتیم ظلمه، چه یتیم موجود باشد چه نباشد ضرب یتیم ظلمه، منتها اگه یتیم نیست ضرب یتیم محقق نمیشه. شرب خم مبغوضه، منتها تا خم نباشه ایجاد نمیشه این مبغوض. اما اکرام عالم مطلقا محبوب نیست. اکرام عالم مثل علاج مریضه، چطور در علاج مریض، علاج مریض محبوبه به قول مطلق نیست که اول طرف رو مریض کنی بعد علاجش کنی. اکرام عالم هم محبوب ملزم نیست که اول طرف رو عالم کنی بعد سلام بهش بدی، همچون مصلحت ملزمه ای در کار نیست که اول طرف رو تربیت کنی عالمش کنی بگی میخوام مصلحت اکرام عالم رو درک کنم. نه، مصلحت اکرام عالم بینه که اذا وجد عالمون یجب اکرامون. بله اونجا ایشون میگه اشکال نداره ایجاد کن عالم رو، بعد که نمیتونی اکرامش کنی بگی رفع مالای تیغون. برای اینکه قبل از وجود عالم تکلیف نداری به وجوب اکرام او، اما قبل از وجود خم اطلاق شرب الخمر حرام، میگه تکلیف داری به اینکه از شرب خمر اجتناب کنی. بله اگر امکان ایجاد خمر نیست، اصلا تو تمکن نداری از ایجاد خمر، قبل از وجود خمر بگن شرب الخمر حرام نسبت به شما لغوه، چه اثری داره؟ چه اثری داره به شما بگن شرب الخمر حرام در حالی که متمکن از ایجاد خمر نیستی؟ حدوث تحریم شرب خمر قبل از وجود خمر در جایی که امکان این نیست که شما ایجاد بکنی خمر را لغوه. چرا به این آقا گفتید الان که خمر موجود نیست بر تو شربش حرام است؟ اما اگر میتونه طرف ایجاد خمر بکنه، همین الان برش حرام شرب خمر، منطقه بله برای تحقق اسیان نیاز است به وجود خم، ولی حرمت که فرع بر اسیان نیست که. مثل اینکه حرام است با تازیانه انسان بیگناه بزنی، بگیم تا تازیانه نباشه حرمت ضرب انسان بیگناه با تازیانه فعلی نیست. چرا فعلی نیست؟ بالاخره میتونی شما سفارش بدی برات سریع تازیانه تهیه کنن، ولی زا همین الان به شما میگن حرام است این آقا رو با تازیانه بزنی، همین الان حرام. اثرش اینه که اگر تازیانه تهیه بکنی میدونی که مجبورت میکنن این آقا رو بزنی، حق نداری تازیانه تهیه کنی، چون مثل نماز نیست که بگی آقا اون وقتی که من تازیانه تهیه کردم که حرام نبود ضرب این آقا با تازیانه، بعدم که تازیانه ایجاد کردم عاجزم از امتثال این تکلیف. نه آقا، تکلیف از قبل بود، قادر بر امتثالش بودی ولو با ترک تهیه تازیانه. خب این خوبه، فرمایش آقای خویی رو ما قبول داریم، واقعا دلیل نداریم که شرب الخمر حرام، یعنی اذا وجد الخمر فلا تشربوا. این که آیه صد میگن نه، ظاهر دلیل اینه، ظاهر شرب الخمر حرامان ظهور عرفیش اینه که اذا وجد الخمر فیحرم شرب، نه همچون ظهوری رو ما نمیفهمیم. مثل الکذب حرامان اینجا میگه شرب الخمر حرامان، ولی اون ثمره آیخویی رو قبول نداریم. ما میگیم اگرم شارع بگه اذا وجد الخمر فیحرم شرب، عرف مفسده شرب خمر رو میدونه وجود داره، مفسده ملزمش وجود داره، حتی در اون موردی که من اگر خمر رو ایجاد کنم مجبورم میکنن به شرب خمر، و عقلا به قول امام احتجاج میکنن. ولو شارع بگه اذا وجد الخمر فیحرم شرب، عقلا میگن خوش انصاف، تو که میدونستی امروز اگر این خمر رو تهیه کنی این صهیونیست خبیث بیاد اسلحه میکشه میگه یا این خمر رو بخور یا میکشمه، چرا امروز خمر تهیه کردی؟ میذاشی فردا قابش نکنه؟
الان هم میگن تو قوانین شروع به جرم، این یه اقاب جداگانه مگه براش
آقا اقابش میکنن. تو میدونستی که حتی اگه احتمالم بده و استصحاب استقبالی، حالا بحث دیگری است، استصحاب استقبالی نباشه، میگن برای چی امروز تهیه کردی این خمر رو؟ حالا حداقل اونجایی که میدونه. ما در نماز هم همینو میگیم، تو نماز هم همینو میگیم، عرف احتجاج میکنه. آقا آبو برای چی میریزی زمین قبل از دخول وقت؟ آقا چرا شب میخوابی با اینکه میدونی صبح بیدار نمیشی؟ نه اذا دخل الوقت وجبت الصلات. آقای خویی میگه بخواب به گردن من، شب بخواب. اصلا ساعتم کک گذاشتی، کک کرده بودی رو ساعت 6 که بیدار شی روزای دیگه بری سر کار. امروزم جمعه است، کوکشو به هم بزن به گردن من بخواب تا ساعت 10 صبح. با اینکه البته اگه اذان صبح بشه و بیدار بشی دیگه نمیتونی بخوابی ها، چون تکلیف فعلی شده. شک کم بکنی دیگه نمیتونی بخوابی، باید بلند شی نماز بخونی. اما از شب بگیر بخواب، با اینکه میدونی صبح بیدار نمیشی. چرا؟ برای اینکه اون وقتی که داری میخوابی که هنوز اذان صبح نشده. بعدم که اذان صبح شد، رفع القلم و عن النائم حتی یفیق. ما میگیم نه، به قول امام عقلا احتجاج میکنه. مولا اگر به عبدش بگه اذا جا کزیدون فاکرمه، زید گذاشته یه روزی میاد تعطیل عمومی، اگه از روز قبل گوش نخری میوه نخری، فردا که تعطیلی زید میاد نمیتونی ازش پذیرایی کنی. میگی خب الان که تقدیم ندارم، اذا جا اک زیدون فیجب و اکرامه، الان که زید نیومد، بعدم که زید میاد میگم مولا تو هم گفتی رفع عن امتی ما لا یطیقون. مولا میگه آخ این حرفا رو کی به یاد داد؟ بابا تو که میدونستی فردا که زید میاد مغازه ها بسته است، چرا از قبل امکاناتو تهیه نکردی؟ برید به وجدانتون پناه ببرید، ببینید واقعا در اینجا وجدانتون قائل به وجوب تحصیل مقدماتی که اسمشو میذارن مقدمات مفوته هست یا نیست. به نظر ما هست. قسم ششم هم فردا عرض میکنیم وارد مسئله بعدی میشیم.